اعتراض کردیم واقعا.
به کجا رسید؟
همون روزا ما مسابقه با خودتون داشتیم و اعتراض کردیم.
بله یادمه آقای، منظورم همینه. میخوام بگم به نتیجه نمیرسه. ببین حالا الان دولت جدید اومده. من میدونم الان دولت و مجلس و قوه قضاییه همه با هم همافزا هستن. تو یک مسیرن. اما همین دولت هم تکلیفش عین دولت نهم خواهد شد. یعنی دولت نهم با انرژی اومد، بعد شروع کردن بهش فشار آوردن. یعنی میخوام بگم این دولت هم که الان اومده سر کار، همین بلا سرش خواهد اومد، همین اتفاق براش خواهد افتاد. چه کنیم که این حوزه‌ای که اسمشو گذاشتیم امنیت غذایی با شوخی بین دولت‌ها و مجالس به بازی گرفته نشه؟ آقای اعظمی
با شما موافقم. ببینید در مجلس واقعا طرح‌های خیلی خوبی هست، بخصوص همین قانونی که ما در سن مجلس داریم، تقویت امنیت غذایی و رفع موانع و پشتیبانی با بخش کشاورزی. این خیلی از مشکلات در 13 ماده است، خیلی مشکلات حل میکنه.
بله.
اما یه قسمتی خدمت عرض کنم با توجه به فرمایش مهمان عزیزتون، این که ما به اصطلاح انتظار داشته باشیم همه نیازهای کشاورزیمون رو در داخل تولید کنیم، این قابل قبول نیست.
بله.
یک بخش کاره.
آخه تو این کرونا آخه کسی به ما گندم نمیفروشه که الان.
حالا مثال میزنیم، تازه در این خیلی مشکلی نداشتیم، در مورد خیلی محصولات یه مشکلاتی داشتیم به اثر تاثیر بیماری کرونا در محصولات کشاورزی. اما یه بخش کار این هست که ما این دو تا موضوع بسیار مهم در کشاورزی سالها داره بحث میشه. یکی همین طرح الگویی کاشت هست که لایحه‌اش متاسفانه نیومده به مجلس. الان امیدواریم حداقل مجلس دولت بعدی بیاره. اگه نیاره مجبور ما در مجلس به هر حال یه چیز نیمه بندی بیاریم و تصویب کنیم. پس این چیزی نزدیک حداقل 12 سال سابقه داره، آقای راستی که وزرا هی قرار شده اینو بیارن اما نیست. و بعد مهمتر از همه طرح الگویی کاشت یه برنامه است که نمیشه در کوتاه مدت اجراش کرد، حداقل یه 2 تا 5 سال زمان میبره. این یه قسمت و میره به طرف خرید تضمینی در مورد اینها. و بعدم کشاورزی قرار دادی، هر وقت ما به این سمت حرکت کردیم و کشاورز واقعا مطمئن شد که اگر این محصول رو کش کنه با تضمین دولت یا بخش خصوصی این محصول رو با قیمت مطلوب یا با حاشیه سود قابل قبول خرید میکنه، اون وقت ما میتونیم بگیم که ما داریم حرکت میکنیم به سمت امنیت غذایی. وگرنه فقط شعار میدیم، یا مثل سال قبل در جیروف و انبرآباد و جنوب کرمان ما پیاز با این وضعیت کمبود آب تولید کردیم، همش نابود و خراب شد رفت. بنابراین در نظر بگیریم برنامه های ما در وزارت کشاورزی و قسمت اجرایی ما قابل قبول نیست. قانون به نظر من فکر میکنم از نظر قوانین کشاورزی در مصوبات مجلس کم نیست که بخوایم پیش بریم، فقط اجرایی نیست.
من آقای معظم میدونیم من از چی حیرت میکنم؟ از این حیرت میکنم با این شناختی که نشد نسبت به ساختار شما دارید و میدونید که دولت ها هم رای نمی کنن، اصرار بر این که از مردم رای بگیرید به تو مجلس برای چیه؟ شما رو نمیگم ها، شما این نوعی رو عرض میکنم. یعنی واقعا مجلس میاد وقت میذاره، 4 ماه کار کارشناسی میکنه، 6 ماه 8 ماه گاهی اوقات 1 سال گاهی اوقات 5 سال یه قانون تصویب میکنه، دولت میگه اجرا نمیکنم، نمیتونم اجرا بکنم. یعنی عملا وقت 4 ساله کرسی های مجلس گذاشته میشه برای این کار، هیچ دولتی هم اجرا نمیکنه. حالا امیدوارم دولت بعد هم تو که شما گفتید همراهی بکنه آقای اعظمی، و اینا این ساختاری است که در هم تنیده است، نظام بروکراسی پیچیده که امنیت غذایی هم که شوخی نیست که پارسال از کشاورز نخریدن، بعد رفتن 2.5 برابر قیمت وارد کردن، 3.5 میلیون تن. خب این یکی بعد جلو اینو بگیره دیگه، یکی بعد بگه آخه بابا این چه کاریه، تو از کشاورز به 3 تومن نمیخری بعد میری 7 تومن وارد میکنی؟ خب آدم اینو به کی بگه؟ این آدم سرشو به دیوار بکوبه کمه.
آره راست، این امسال هم همین اتفاق میفته.
من میدونم
بعد که خدمت عرضم در مورد دفاع از مجلس و همکارامون، این کمیسیون کشاورزی با کمیسیون کشاورزی دورهای قبلی کاملا متفاوته. آقای دکتر سعادت نژاد انصافا خوب مدیریت کرده، خوب ما تا الان پیش رفتیم و دقیقاً همون فرمایش شما پایان دولت بود، ما خیلی نمیتونستیم، یعنی محدوده خاص خودمون رو داشتیم.
آخه چرا آقای اعظمی، چرا واقعا چرا نمیشه یه وزیر رو استیزا کرد؟
حالا به هر صورت ببینید وزیرم مشکلات خاص خودشو داشت، از روزی که ورود کرد درگیر شد با مسئله مرغ و تخم‌مرغ که بیشترین انرژی هم از کمیسیون کشاورزی همین موضوع مرغ و تخم‌مرغ گرفت. یعنی فردا و پس فردا باور کنید 3 تا برنامه‌های ما در کمیسیون کشاورزی فردا و بزرگ شنبه فقط در مورد وضعیت مرغ و نهادهای و خوراک دام هست. در حال دقیقاً من با شما کاملا موافقم، یعنی از طرف مردم دارین حرف مردم میزنید، ما هم مشکل داریم، اما امیدوارم در به اصطلاح مرحله بعدی که دولت و مجلس همراه و همگام هستن بتونیم ما این مشکلات رو حل کنیم و این مدیران کشاورزی، مدیران وزارت جاری کشاورزی ما از این وضعیت روزمرگی بیرون بیان، یه برنامه مدبر و اجرایی داشته باشن، نگاه بلند مدت داشته باشن، نه اینکه صبح میان میگن بسم الله الرحمن الرحیم حالا امروز چه کار بکنیم. برای من از مشکلات اجازه بدید من از خدمت مرخص بشم.
ممنونم آقای دکتر عظمی، براتون از این موفقیت
قربونت خدا.
خدا حافظ آقای شاهین‌فر.
عرضم به حضور شما که پیرو صحبت شما و صحبت ایشون، ببینید ما چون نماینده تشکل‌ها هستیم، این چیزی که مهم هست و شما اشاره میکنید که دولت‌ها و مجلس و غیره، ما باید واقعا به این اذعان داشته باشیم که دورانی که تصدیگری 100% دولت بخواد وجود داشته باشه باید پایان پیدا بکنه. شما مشکلات رو تک تک الان میگید وزیر کشاورزی باید استیضاح بشه.
نه من منظورم شخص آقای خاوازی نیستا.
نه
اتفاقا آقای خاوازی از یه حوزه دانش بنیان اومد شد وزیر.
اجازه بدید وقتی که وزارت بازرگانی، وزارت سمت میاد ببینید دلار میاد اساسش گذاشته میشه 4200 تومان واردات گندم. یعنی چی؟ من میخوام ببینم یعنی چی. ما که تولید میکنیم با 25 تومانی که الانم واقعی نیست، بالای 35 40 تومان هست داریم تولید میکنیم، دو سال بعد برمیگرده بازم تورم میکشدش بالا. ما باید با این شرایط تولید بکنیم ولی دلار 4200 تومانی وجود داره. حالا در یه وزارتخونه دیگه تصریف میشه، هر وقت بخواد وارد میکنه، قانون تمرکز اجرا نمیشه. ببینید یک کلاف سردرگمی هست اینجا در سیاست گذاری ها و در اینکه ما بخوایم بگیم به یه وزارتخونه بخوایم این رو سمت بدیم و سوق بدیم. خیر، ما باید واقعا تشکل ها و متخصصان رو بهشون بها بدیم و در تصمیم گیری ها دخول بکنیم. اینکه جناب از این فهمیدن قیمت گذاری مناسب شده برای چغندر و سویا، میخوام ببینم آیا واقعا مشکلاتش حل شد، آیا واقعا امسال مثلا دونه های روغن قیمتش مناسب شد، ما خودکفا شدیم یا ما به یه جهت خوبی رسیدیم. ببینید مجموع عوامل هست، ما باید سیاست گذاری های حمایتی باشه، تشویقی باشه، دولت های مختلف رو بیان با همدیگه نظارت بکنیم، عزم جدی باید باشه. اینکه ما بخوام بگیم که به یه وزارتخونه یا یه استیزا یا یک مجلس، ببینید ما همینجا ما تشکر کردیم از کمیسیون کشاورزی مجلس اما میاد اجرایی نمیشه. ببینید اینها نیاز داره که عزم جدی به وجود بیاد، عزم جدی دنبال بشه.
کجا به وجود بیاد این عزم؟
در همین مملکتی که ما داریم زندگی.
نه کجاش به وجود بیاد؟ این که خیلی حرف کلیه.
زمانی به وجود میاد که متخصصای ما، کسایی که واقعا تخصص دارن، بیان در تصمیم گیری ها دخیل بشن.
آقای شاهین‌فر، ببینید این عزم زمانی به وجود میاد که من مجری حرف مردم رو بزنم.
بله.
شما به عنوان عضو بنیاد ملی گندمکاران موقعی که میخوان تعیین قیمت بکنن دولت کوتاه نیاید، که پارسال کوتاه اومدن اعضای محترم بنیاد، یکی از اعضا حالا اسم نمیبرم، کوتاه اومدن. بالاخره همینه دیگه آقای، بالاخره شما وقتی یه اپسیلون کوتاه میای، اینجا یه اپسیلون مقصد نگاه بکنی خیلی فاصله داره دیگه. اون کشاورز
مطمئن باشید که کشاورزا کوتاه نمیان و همین،
نه کشاورزا کوتاه نمیان، بنیاد کوتاه اومد.
ما اسم هیچ تشکلی رو نمیخوایم ببریم که به نوعی باشه. ببینید ما باید همین تشکل ها هم واقعی باشن، همین تشکل ها هم باید متخصصا همشون باشن. ببینید همه درد کشیده ها باشن، انتخاب ها واقعا درست و به جا باشه، مشکلات نخواهیم داشت.
ممنونم شما عزیز.
تمام توان و تمام امکانات همه مناسب هست، بهترین امکانات داریم. مشکل کمبود منابع آب داریم ولی حل شدنی هست، حل نشدنی نیست. خودکفایی دست یافتنی هست، امنیت غذایی هم دست یافتنی هست.
یعنی مطمئنید مشکل آب حل شدنی است؟
بله بسیار.
ببین ما 400 میلیارد متر مکعب آب در سرزمین
مکعب ما فقط نزولات جوی
تا 400 تاش هضم میشه، 100 تاش میتونیم نگه داریم. تو 30 سال گذشته هم همینجوری بودیم.
30% اگر تبخیر رو کم بکنیم بتونیم مهار کنیم، نمیتونیم بکنیم.
نمیتونیم دیگه.
میخواد باید انجام بده.
ممنونم آقای شاهین‌فر. خداحافظ باشی شما.
خدا نگهدار.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب جناب سید احمد خادم، معاون محترم امور توانبخشی بهزیستی استان تهران، الان روی خط ارتباطیمون هستن به مناسبت هفته بهزیستی خدمتشون باشیم. آقای خادم سلام عرض میکنم خدمتتون قربان.
منم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم و خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
متشکرم. هم هفته بهزیستی رو بهتون تبریک میگم، هم خواهش میکنم که بلندتر صحبت بفرمایید.
من خدمت عزیزان عرض سلام و ادب دارم. 41 سال تشکیل سازان بهزیستی و گرامی میداریم. به روح بلند شهید دکتر فیاضبخش بانیگذار این سازمان هم درود میفرستیم. به خانواده بزرگ سازمان بهزیستی هم از معلولین، سالمندان، آسیب دیدگان اجتماعی این ایام رو تبریک عرض میکنم.
متشکرم. آقای خادم، این سازمان بعد از انقلاب تشکیل شده. مدل سازمان بهزیستی تو کشورهای دیگه کیا هستن؟ کدوم سازمانان چجوری کار میکنن؟ میشه توضیح بدید؟
عمدتا این خدمات مربوط به رفاه اجتماعی میشه و در اغلب کشورها تشکل‌های مردم نهاد این فعالیت رو دنبال میکنن. کمتر کشوری مثل ایران هستن که ساختار دولتی فصل و خطاب کار باشه.
بله، صداتون ضعیف آقای خادم.
الان بهتر شده؟
بله، فرمودید که در حوزه رفاه هست.
معمولا تشکل‌های مردم نهاد این موضوع رو دنبال میکنن و ما هم بر اساس قوانین جاری که مصوب شد، قانون جامع دفاع از حقوق معلولین، نسبت به تشکیل تشکل‌های مردم نهاد اقداماتی انجام شد.
الان چند تا تشکل داریم اینجوری؟
84 مؤسسه و انجمن تو حوزه توانبخشی داریم
که هر کدوم چند تا عضو دارن؟ اینا عضو افتخاری هستند دیگه، درست میگن؟
اعضا هستن، مربوط به همون صنف خاص میشن. معمولا تشکل های گروه معلولیت خاص رو دارن، مثلا نابینایان یا ناشنوایان، جسمی حرکتی. روی کرد جدید ما یه مقدار متفاوت تر هست. ما برای این که دفاع از حقوق معلولین در تمامی جنبه ها داشته باشیم، دنبال تشکل های مردم نهاد مبتنی بر خانواده هستیم، خانواده بهزیستی. به این مبنا که عزیزانی که در این تشکل ها حضور خواهند داشت، تمامی جنبه های موضوع رو دنبال خواهند کرد. اگر برفرض قرار مناسب سازی رو ما دنبال بگیریم، فقط دنبال مناسب سازی برای مثلا یه گروه خاص نیستیم. تمامی معلولین بایستی دیده بشوند، چه در حوزه درمانش، چه در قسمت مسکن و معیشتشون، یا موضوعات اجتماعی که هر انسانی باش مواجه هست، حتما معلولین عزیز ما هم باش مواجه هستن. به همین خاطر یه فراگیری خاصی رو در این خصوص ما داریم.
بله آقای خادم، امسال 271% بودجه شما افزایش پیدا کرد تو شرایط سخت اقتصادی.
بله،
271% افزایش بودجه، یعنی توجه به بهزیستی. غیر از اینه؟
نه، دقیقا همینه.
خب اما مثلا الان تو حوزه واکسن الان معلولین ما مشکل دارن، تو مراکز نگهداری از انسان‌هایی که نیازمند به کمک هستند، ما هنوز واکسن رو نتونستیم کامل تزریق کنیم. ما که اینا به یه جورایی در اولویتن دیگه، بالاخره بایستی به اینها واکسن زده بشه. مثل افراد مسنی که در اولویت قرار میگیرن، از سنین بالا به پایین میایم واکسن میزنیم، اونا هم تو اولویتن، اما اتفاق نیفتاده.
بله.
ببینید اگر اینجوری جلو بریم، البته یه کار قشنگی که شده الان مثلا غربالگری موقع بارداری خانم ها صورت گرفته که معلولین زیاد نشن تعدادشون یا بیماری.
بله.
اینجوریه. این کار قشنگی است که وزارت بهداشت الان سالهاست داره انجام میده.
بله.
اما اگر اینجوری جلو بریم، ببینید ما در آینده پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های سر راهی خواهیم داشت، مثل بچه های سر راهی که قاعدتا به بهزیستی سپرده میشن. پس فردا روز پدر بزرگا و مادر بزرگای سر راهی خواهیم داشت، کسانی که هیچ کس نیست ازشون نگهداری بکنه. توی یه همچین شرایطی با این فرمون اگر جلو بدیم، چقدر باید هر سال بودجه اضافه بکنیم و باز کم بیاریم؟
البته این نکته که شما فرمودید تو حوزه واکسن، خب سازمان بهزیستی بر اساس تکالیفی که داشت و اولویت بندی که داشت،
بله،
فهرست اسامی رو تقدیم وزارت بهداشت کرده.
خب.
و متصدی تلقی سازمان بهزیستی نیست، منتظر این هستش که وزارت بهداشت زحمت بکشه واکسن ها رو آماده کنه و مراکز ما همه آماده هستن برای اینکه این پروسه انجام بشود. و از طرفی با توجه به اینکه ما یه رویکرد مردم نهاد داریم و عمده به اصطلاح فعالیت های سازمان مبتنی بر مردم داره انجام میشه و اگر مردم نباشن سازمان بهزیستی در خیلی از جاها با چالش مواجه خواهد شد. ما ترجیحاً در برای آینده به واسطه اینکه 1430 دوران به اصطلاح پیک اصلی سالمندی کشور هست، یه نگاه متفاوتی رو در سازمان بهزیستی داریم میبینیم و اون این هستش که ما خانه های حمایتی رو که تجلی و تلقی خانه بودن در آنجا بروز داره رو دنبال هستیم و بیشتر مجوزامون رو به اون سمت بردیم که افراد در خونه های 3 تا 10 نفر حد اکثر 10 نفر زندگی کنن و در زندگی روزمرهشون مشارکت داشته باشن، نه در یه مجموعه به اصطلاح تجمعی که اونجا سایرین براشون کار بکنن. اینجا یه عده‌ای متخصص مراقب هستن، حامی هستن و امور مربوط به افراد توسط خود افراد انجام میشه.
درسته.
رأس این موضوع هم بیشتر برمیگرده به سالمندان عزیز، معلولین ذهنی خفیف که میتوانن یه درک خیلی واضحتری از زندگی داشته باشن و به ویژه معلولین جسمی حرکتی که ما در مراکز تجمعی نگهداری کردیم، اینا به راحتی میتوانن در این خانه ها زندگی مستقل و بالنده‌ای رو داشته باشن.
به
همین خاطر ما از این مسیر رو داریم خارج میشیم، هر چی به سمت خانه های حمایتی برویم مشارکت مردم هم در این موضوع بیشتر خواهد بود تا اینکه ما بخوایم همه کار رو در دست خودمون داشته باشیم.
چرا آقای خادم مردم مثلا بهشون میگید مدرسه بسازید میان پول میدن، مثلا خیلی مدرسه ساز، خب 40% مدارس کشور اونا دارن میسازن، این اگر اونا نبودن بچه ها مدرسه نداشتن توش درس بخونن، بدون تعارف فرم میگیم یعنی آموزش پرورش ما گیر داره واقعا. این کارو میکنن، اما اصلا اگه بگی که میخوایم فرض بفرمایید که این کارو برای مثلا معلولین بکنیم، این کارهای خیر به این شکلی که مثلا برای مدارس را میفته برای حوزه بهزیستی را نمیفته. چرا آقای خادم؟
این جریان مداری الان داره متفاوت میشه. اون چیزی که الان سازمان بهزیستی دنبالش هست خانه هست. خانه ها همین آپارتمان هایی که تو سطح جامعه هستنده و ما قراره که با یه تبلیغات گسترده‌ای که با کمک شما عزیزان در اجتماع خواهیم داشت مردم رو به این باور برسونیم که خونه های خالی خودشون رو میتونن در اختیار قرار بدن و تا اینجا هم مردم در سازمان بهزیستی مشارکت خیلی زیبایی داشتند. شاید ما نتوانستیم این رو بروز بدیم و بیان بکنیم.
خب عدد به ما بدید، حالا که الان فرصت بروز و بیانش هست دیگه، بگید
بند.
عدد بگید مشارکت چقدر بوده؟
ما الان 10 خانه حمایتی رو انقدر نیست شروع کردیم، فکر کنم کمتر 1 ساله در استان تهران الان واضح و حاضر داریم در شهرستانمون که تلقی خانه داره و با همین تشکل مردم نهادی که ما الان شروع کردیم در قسمت سازمان بهزیستی توانبخشی مشاور رو انتخاب کردیم که این مشاور یک گروه متخصص از خود معلولین رو انتخاب کرده به عنوان مشاورین ثانویه که هر کدوم تو هر قسمت خاص خودشون حضور داره. مثلا در درمان مردم الان خیلی خوب دارن با ما کمک میکنند. از اسفند ما به این طرف ما بالغ از برای 80 جراحی سنگین داشتیم که همه رو مردم دادن، 1 ریالش رو ما از طریق اعتبار سازمان بهزیستی هزینه نکردیم و الان هم یه پروژه دیگه هم داریم به عنوان 50 خانه معلولین که مناسب سازی بشود. این هم با توجه به این موضوع توسط خود مؤسسات خیریه و مردم داره انجام میشه. ما بایستی میداریم این موضوعات رو بیشتر بیان کنیم که جامعه متوجه بشه که خود مردم مشارکتشون فعال هست. تبیین کردن ما شاید ضعیف بوده باشه.
خیلی متشکرم ازتون آقای خادم، براتون روزی موفقیت میکنم و ما کنارتون هستیم، ان شاءالله بتونیم کمک کنیم به معرفی برنامه هایی که شما دارید صورت میدید و دعوت مردم به مشارکت در این کنسرت.
من فقط خواهش دارم که خانه حمایتی فصل و خطاب بسیار ارزنده‌ای هستش که ما شئون انسانی رو میتونیم به واقع حفظ کنیم و یک زندگی در خانه رو تجلی بدیم. مردم عزیز اونام خواهش میکنم، دعوت میکنم که به این سمت کمک بیشتری داشته باشن و ما بتوانیم از خانه های خالی، از مسکن هایی که الان به صورت گسترده ساخته میشه، برای اسکان عزیزانمون به جای آسایشگاه های بزرگ و تجمعی استفاده بکنیم.
ممنونم از شما آقای خادم. خداحافظ. خدا خدا خدا
خدا
نیخت.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر، در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
آیا یک مدیریت هم‌افزا در حوزه بیماری کرونا وجود نداره که ما الان روزی حدود 200 نفر از هموطنانمون جانشون رو از دست میدن؟ آیا این بیماری واقعا قابل کنترل نیست و نمیشه کنترلش کرد؟ یا مدیریت ستاد مقابل با کرونا تو این حوزه دچار مشکل هست؟ نمیخوایم به هیچ عنوان نمیخوایم زحمات کادر بهداشت و درمان کشور رو نادیده بگیریم که بر سرمون میگذاریم این عزیزان رو و قدردانشون هم هستیم، اما سیاست گذاری و مدیریت کردن با تلاشی که این عزیزان میکنن متفاوته. آقای دکتر سیدعلی جزار ناجی، عضو محترم هیئت رئیسه و رئیس محترم مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رو خط ارتباطیمون هستن. ازشون بپرسیم که آیا واقعا این سویه دلتا خیلی سویه قوی است که به نظر میرسه مدیریت ها رو ضعیف نشون میده، یا نه واقعا مدیریت ضعیف هست تو این حوزه؟ آقای دکتر ناجی، خدمتتون سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیزترینتون در خدمت.
متشکرم آقای دکتر. این خطر واقعا همینقدر بزرگه و برای همه کشورها؟ اگر این گونه است، ما مسابقات جام ملت‌های اروپا 2020 رو دیدیم، مردم بدون اینکه ماسک بزنن تو استادیوم کنار هم میشستن، شادی میکردن، بالا پایین میپریدن، نزدیک هم دیگه هم بودن و ما وقتی نگاه میکردیم حیرت میکردیم از اینکه مگه کرونا نیست تو دنیا؟ مگه سویه دلتا نیست؟ مگه این سویه 60 برابر قوی تر از سویه های معمولی نیست؟ پس اینا چجوری تو اروپا دارن اینجوری میرن فوتبال نگاه میکنن؟ و تو داخل نگاه میکنیم میبینیم وضعیت گونه دیگری است. آقای ناجی، اشکال کجاست به نظرتون؟
اشکال به نظر من در اتخاذ سیاست‌های در واقع کنترلی هست، اتخاذ در عدم در واقع به نظر من نگاه علمی به کنترل کووید هست که در فقط در کشور ما هم راست نیست، در خیلی از کشور دیگه هم ممکن است این اتفاق بیفته. در مورد کشور خودمون اگه بخوام صحبت بکنیم، متاسفانه نصایح در واقع کارشناسان و حتی بدنه کارشناسی وزارت بهداشت و حتی نظرات کارشناسی وزارت بهداشت در صدد کرونا به نظر من راسخ نیست. و
چرا آقای دکتر ناجی؟ چرا ما کارشناس گوریزیم؟
خب نمیدونم چه ملاحظاتی در مورد این موضوع وجود داره، اما در حساب رویه کنترل کووید در ایرانشون داده شده که صدد مبارزه با کرونا خیلی صحبت‌های کارشناسی وزارت بهداشت رو و کارشناسان رو در واقع گوش نمیده.
بالاخره یه استدلالی باید داشته باشن برای اینکه بگن آقای ناجی شما اینو میگی ما قبول نداریم. یه استدلال میارن دیگه.
سوال من فکر میکنم بر خودشون سوال بکنید که چرا اینطور است.
نه اگر میشد آقای دکتر، اگر واقعا میشد ازشون سوال کرد میپرسیدیم.
بله.
ببینید، ما اگر نقد بکنیم بر این سیاست‌های این ستاد، عزیزان پزشک ما فکر میکنن که ما میخوایم به خدمات پرسنل خدوم این حوزه رو زیر سوال بریم، در حالی که من عرض کردم اینا رو سرمون میذاریم این عزیزان رو.
من حالا خدمتتون توضیح خدمتتون بدم فهمی. که صداد مبارزه با کرونا در واقع صداد مربوط هیچ ارتباطی با پرسنل و
نه میدونم از کردن ذهنیت به وجود میاد.
بله دقیقا همینطور هستش. من فکر میکنم ما در تمام دوران کووید بیشتر به کنترل بحران پرداختیم تا کنترل خود کووید. یعنی بحران به وجود اومد و بعد زحمات بسیار زیاد و فشار خیلی زیادی به کادر درمان وارد میشه و کادر درمان با درخشانی کامل وظیفه خودش رو علی رغم تمام خستگی که داره رو انجام میده. اما این رو بعد خدمتتون بگم و باید همتنان عزیز ما بدونن و همینطور از افراد و اساتیدی که در صدد مبارزه با کرونا هستن، 90% کنترل کووید درمان نیست، بلکه 90% در پیشگیریه. ما تا سیاست های مناسب رو در کنترل در واقع کووید، در پیشگیری از کووید نداشته باشیم که شامل بهداشت، تقویت بهداشت اجتماعی است که دو تا رویه داره، هم مردم و هم دولت هستن. هم مردم باید در واقع این رو قبول بکنن و همین که دولت باید امکانات لازم رو در این زمینه به وجود بیاره. ما تا تصمیمات بجا رو توسط سرد کرونا در قرنطینه کردن شهرها، سکون ایجاد کردن و در گردش انداختن ویروس رو به وجود نیاریم. ما تا امکانات لازم رو برای تستای حداکثری برای شناسایی موارد بیماری رو و همینطور ردیابی کسانی که در تماس با اونها هستن نداشته باشیم، تا واکسیناسیون رو به صورت سریع در واقع و به صورت وسیع انجام ندیم، این کار و کنترل کووید صورت نمیگیره. ما باید و باید نگاه علمی داشته باشیم. شما میگم درمان مریض ها وقتی که بحران به وجود میاد، وقتی که پیک به وجود میاد،
بله،
شاید واقعا 5-10% بیشتر کنترل نباشه. ما باید اون 90% رو بسنجیم و داشته باشیم.
الان واکسن مثلا از روسیه میخریم،
بله
دیگه، روسیه قاعدتا متحد استراتژیک ماست دیگه، دست کم به نسبت ترکیه ما به روسیه نزدیکتریم تا ترکیه، چون اون حداقل هواپیمای ترک روسیه رو زد و بعدم نه عذرخواهی کرد.
بله
ببینید، به ما 100,000 دوز، 200,000 دوز، نهایتا 500,000 دوز میدن. من نمیدونم سفیر ایران تو مسکو آقای جلالی چی کار میکنه. بعد یه دفعه ترکیه 5 میلیون دوز واکسن از روسیه وارد میکنه.
بله.
ما 100,000 دوز، 200,000 دوز، پنجشنبه به پنجشنبه هواپیما میشینه.
بله.
انگار مثلا قطعه شکونی دارن مثلا واکسن میدن. خب وقتی به ترکیه 5 میلیون دوز میده چه مشکلی داره که به ما نده؟
خب
ما داریم کوتاهی میکنیم دیگه، درست میگم آقای دکتر؟
درسته، من فکر میکنم اینطور هست. یعنی ما در واقع در استفاده که از توانها و پتانسیل در واقع وزارت امور خارجه داریم غافل میشیم و شاید کمکاری در این زمینه وجود داره. در اصل این پیوند استراتژیک به قول شما وجود داره. ما انتظار مردم ما این استش که این اتفاق بیافته نکنیم. من بذارین خیلی روشن خدمتون بگم، اگر ما این حرکت مردم رو به سمت مرزهای ارمنستان میبینیم، اینها تمامیش به نظر من به علت اشکالی هستش که ما در کشور داریم و مردم رو در واقع بسیار در استرس قرار داریم که این حرکت رو انجام بدن. اگر ما خوب عمل میکردیم، خب هیچ وقت این اتفاق نمی افتاد. هرچند اون حرکت مردم هم به سمت حرکت به سمت مرزها، ایجاد اون در واقع تراکم هایی که میشه، خطری که ممکن در حین این مسافرت باعث آلودگی اونها بشه، اشتباه هست.
خب چیکار کنن مردم؟
مردم ما چاره ای ندارن. نه، در واقع الان خانواده ها در استرسن، بسیار نگرانن. این نگرانی رو ما باید درک بکنیم. مردم خودشون رو به هر دری میزنن که بتونن واکسن رو تهیه بکنن. شما وجود در واقع واکسن های قاچاق هم در ایران با قیمت های آنچنانی هم نشانه بر این موضوع است. خب پس این موضوع باید دیده بشه. من به شخص باز هم اعتقاد دارم که کنترل کووید، ایجاد این تسهیلات، تمامی بر عهده دولت هست. دولت باید این کار رو انجام بده و و برگرده دولت هست. و اگر ما اشکالی میبینیم، اشکالی هستش که در دولت دیده میشه، برای من هم قابل قبول نیست، برای هیچ کسی قابل قبول نیست که کشوری مثل ارمنستان، کشورهایی مثل در واقع ترکیه، امارات بتونن واکسن رو تهیه بکنن از منابع خارجی، اما ما به عنوان کشور بسیار قوی نتونیم از ظرفیت‌های دیپلماسی خودمون استفاده کنیم و این رو تهیه بکنیم. هرچند تهیه واکسن بسیار مشکل هست، هرچند که ما به خاطر همین موضوع به سمت تولید داخل هم رفتیم، اما در هر صورت میدونیم که تولید داخل هم به این آسونی صورت نمیگیره. ما در واقع به دنبالش رفتیم، دانشمندان ما دارن زحمت میکشن، امکان رو دارن به وجود میارن، اما خب میبینیم روند تولید هم روند بسیار ساده ای نیست. اگر بود خب تا الان انجام میشد. شاید بهتر بود که ما تمرکزمون رو برای یک یا دو تا واکسن میذاشیم، تمام سرمایه هامون رو روی اون قرار میدادیم که زودتر به نتیجه میرسیدیم. حالا در صورت اینا سیاست هایی هستش که اتفاق افتاد در اون زمان به نظر میمون درسته، ولی خب الان میبینیم که به این کمی کاستی رسیدیم. اما الان دیگه مرحله ای هستش که ما باید تمام تلاش خودمون در ورود واکسن رو حتما انجام بدیم و این کار صورت بگیره. و من میخوام باز هم خدمتتون بگم در خیلی از موارد علارغم تمام اشکالی که وزارت بهداشت ممکن استش که داشته باشه، خیلی از این موارد کنترلی واقعا بر عهده وزارت بهداشت نیست. من نمیخوام کورکورانه از وزارت بهداشت دفاع بکنم، ولی در کنترل کووید، در بستن راه‌ها، در ایجاد سکون کردن، در جریمه کردن کسانی که خلاف انجام میدن، در برخورد کردن با افرادی که تشویش از آن عمومی رو در مردم به وجود اومده.
خب آقای دکتر، مگه میشه برای 80 میلیون جمعیت پلیس گذاشت اینجوری؟ آقای دکتر
نه، پلیس نه، برخورد قضایی بد کرد.
نه، برخورد قضایی مثلا من یک سال خورده تو خونه موندم،
بله،
میگم گور پدر مثلا 1,000,000 تومان جریمه، بلند میشم میرم شمال. خب کی میخواد جلوی من بگیره؟
این قانونو کی میذاره؟
همین میخوام عرض کنم.
من میخوام بگم که ما میتونیم خیلی به آسانی در واقع همانند کشورهای دیگه که مصمم بودن راه ها رو ببندیم، جلوی مسافرت رو بگیریم، میتونیم شهرها رو قرنطینه بکنیم، میتونیم کسانی که برخلاف قوانین مثلا در هنگامی که وضعیت قرمز هست خلاف بسته بشه مغازه‌شون، ولی اینها همه اینها بر عهده وزارت بهداشت فقط نیست. کنترل کووید یک چند ارگانه و چند قدرت هست که باید صورت بگیره. وزارت بهداشت باید به عنوان اگر بتونه این کار رو انجام بده، بعد به عنوان